و فشار ندارد.
من جمله زیبا خواندم که میگفت با دوستانت خوبی کن، محبت چند نسبت به تو بیشتر میشد، و با دشمنان خوبی کن تا دوستت شوند.
این بیت شنیدین که میگه صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟ واقعا خیلی وقتا پیش میاد که آدم تجربه هایی در زندگی داره که بدیش از خود ما شروع شده، یا قدم کج ماندیم یا نیت کج، یا گمان بد بردیم و نتیجهش هم دیدیم، بازم اصرار داریم به همین قضیه. خب بریم راه خوب خوبه انتخاب کنیم. زندگی است و هزار راه نرفته، راه های خوب و باصفا که به بهار ختم میشه.
سبب عقده گشایی سبب ای است که خودشان عقده مند هستند و از طرف خانوادهشان برشان ای گفته نشده که مهربان باشه، و یا هم خانوادهش مهربان با او نبوده، ای باعث شده که عقده مند شده در برابر دیگران، و نتونه که مهربانی خود نشان بده و خودشان مهربان در برابر دیگران باشه.
خب از این یک یادواری کنیم که یک تغییراتی در کندکتور و نشرات رادیو دری در روزهای آغازین سال نو پیش می، از جمله سهمی که ما در خدمت شما داریم ویژه برنامه یک دو سه بهار است که روزهای سوم، چهارم، پنجم و ششم ماه حمل یا فروردین 1604 به شما تقدیم میشه و ساعت نشر شما 7:30 تا 8 بامداد است. و کافه صبح بعد از تعطیلات نوروزی که از 8 حمل یا فروردین به شما تقدیم خواهد شد، از ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان تا 9 صبح تقدیم حضورتان میشه. دقایقش با توجه به درخواست‌های مکرر که شنونده عزیز داشت اضافه‌تر شده و ای توفیق داریم که بیشتر در خدمت شما شنونده‌های خوب باشیم. اینک در خدمت کارشناس برنامه هستیم، جناب شرف الدین عظیمی، و این پرسش که بشر از مهربانی به کجا میرسه؟ نقش مهربانی در زندگی و در جامعه چی است؟
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح هم به شما بخیر. در خصوصی که بشر از مهربانی به کجا میرسه، نقش مهربانی در زندگی و جامعه چی است؟ راستش ما یک مورد را که در زندگی و تحقیق در مورد انسانهای بزرگ، چی در گذشته و چی در حال وقتی که میخوانم، یک چیزی که بر ما واضح بوده و همیشه روشن شده، اوی است که در انسانهایی که در طول تاریخ انسانهای نام‌آور بوده، انسانهای بزرگ بوده، سلیبریتی زمان بوده، انسان محبوب و مشهور وقتش بوده، متنی که در مورد زندگی اینا وجود داره، در بسیاری از اینها و در مورد شخصیت اینها یک چیز واضح و روشن بوده که اینا واقعا انسانهای مهربان و با لطافت بودن، یعنی لطف بسیار زیاد در قبال اطرافیان و افراد و اشخاصی داشتن که در زمانشان زندگی میکردن. این یک مورد بود. دومی بود که در اکثریت از مقوله ها، بیانه ها و سخنانی که از بزرگان تاریخ به ما مانده، او فقط مهربانی است و این یکی از ویژگی های انسان های بزرگ است. و ما یک زمان کتاب سرگذشت من کتاب چارلی چاپلین را میخواندم که در این کتاب در اخیر وقتی که چارلی چاپلین این کتاب را تمام میکنه به خواننده خود میگه که من نمیدانم که شما از این کتاب چی گرفتین، تجارب مرا گرفتین، سرگذشت مرا دانستین، سختی های را که من گذشتاندم گرفتین، خوبیای مرا گرفتین، بدیای مرا گرفتین، باورهای مرا خواندین، نصیحت های مرا گوش کردین، هر چی که از این کتاب گرفتین و کار خود شماست. اما قصد من از این کتابی بود که به همه شما بگویم که تاریخ و زندگی بشر به مهربانی به شدت نیاز داره، به مهربانی به شدت ضرورت داره. بنان از چارلی چاپلین گرفته تا به گاندی و تا به دها، فیلسوف، تاریخ نگار، دانشمند، مخترع و حتی سیاسیون به جز هتلر و چند نفر دیگه، باقی همه مهربان بودن و سرگذشت خوبی از مهربانی داشتن. و اگر ما میخواییم که به این جایگاه برسیم باید به این راستان تلاش کنیم و این میتونه ما را کمک کنه، روابط ما را رضایت بخش کنه، احساس ارزشمندی بر ما بته، در جامعه ما را محبوب بسازه، نیرومندتر شویم، سیستم ایمنی ما قوت میبخشه، هم دیگر پذیری و همیاری را بیشتر میسازه، سبب پیشرفت در کل در جامعه ما میشه و میتونه کمک و خدمت و یاری بزرگ را در حق ما بکنه.
خب شنوندای ارجمند، یک یادواری دیگه هم خدمت شما داشته باشیم، ای که شب قدر پیش روی داریم. فردا ما کافه صوبه در خدمت شما خواهیم بود، اما کافه صوبی که هم گلچین کافه صوبهای طول هفته را با خودش داره که معمولا پنجشنبه ها به شما تقدیم میشد و هم مناسبت پیش روی یعنی 19 رمضان و شبهای قدر بهش میپردازیم. انشالله که بتونیم دقایق پربار در خدمت شما عزیزان باشیم. این هفته از آدمهای کریم و بزرگوار با شما گپ زدیم و امروز از نقش مهربانی و محبت در زندگی گفتیم که چطور از ما و شما آدمهای بزرگوار میسازند. و خدمت شما بگیم که آدم های سخاوتمند چقدر اهل مدارا با مردم است، مبحثی است که انشاءالله توفیق داشته باشیم در خدمت شما باشیم. از شنبه 9 حمل مهمان و آداب مهمانی موضوعی است که بهش میپردازیم و روز شنبه 9 حمل هم سوال موضوعی ما است که به نظر شما مهمان خوب کدام مهمان است. انشاءالله که با این مبحث همراه کافه صبح باشیم. خب پیش و پیش هم آمدن بهار گرامی می‌داریم در مقدم شما و هم شب‌های قدر، شب‌های آرزوی معنوی شما آرزو می‌کنیم و انشالله که بتانیم توفیق داشته باشیم لحظات معنوی پربار ماه مبارک رمضان کمایی کنیم. تشکر از همراهیتان با یک سال کافه صبح که به شما پیشکش شد. خدا حافظ شما.
عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكيةً متواصلةً متواترةً مترادفةً كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، روزتان بخیر. ساعت و عبادت قبول. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. وزارت امور خارجه افغانستان از سرگیری حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه را به شدت محکوم کرد. به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه افغانستان در بیانیه با محکومیت شدید حملات رژیم صهیونیستی به باریکی غزه که منجر به شهید و زخمی شدن بیش از 300 فلسطینی شد اعلام کرد. حملات رژیم صهیونیستی نه تنها خلاف حقوق بشر بلکه با ارزش‌های انسانی نیز در تضاد است. وزارت امور خارجه افغانستان در این بیانیه بار دیگر از کشورهای تاثیرگذار جهان خواست از ملت فلسطین حمایت و برای پایان دادن به اشغال سرزمین‌های اسلامی اقدام عملی کنند. در بیانیه وزارت امور خارجه افغانستان آمده است حکومت سرپرست افغانستان قضیه فلسطین را مسئله مشترک جهان اسلام می داند و از مبارزه فلسطینی ها حمایت می کند. 5 طرح آبرسانی در سال 1403 در شهر قندهار به بهره برداری رسید که آب آشامیدنی صحی را برای حدود 20,000 خانوار تأمین کرده است. مسئول بخش فنی اداره آبرسانی شهری ولایت قندهار با تایید مشکل کمبود آب آشامیدنی صحی در مرکز این ولایت گفت در سال آینده نیز با همکاری مؤسسات کمک رسان دو طرح بزرگ آبرسانی در شهر قندهار اجرا خواهد شد. مومن خان داودزی افزود برای اجرای این طرح 500 تا 600 هزار دلار هزینه خواهد شد. وی اظهار کرد با اجرای این طرح مشکل کمابی شهروندان قندهار حل خواهد شد. این در حالی است که همکنون بسیاری از خانواده ها در این ولایت از نبود آب آشامیدنی صحی شکایت دارند و از حکومت می خواهند که مشکل کمابی آنها را جدی بگیرد و برای چاره اندیشی کند. تغییرات اقلیمی، مدیریت و استفاده نادرست از منابع آبی سبب به وجود آمدن مشکل کمابی در شهر قندهار شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دور جدید حملات رژیم صهیونیستی ضد مردم بی‌دفاع غزه را محکوم و بر مسئولیت مستقیم دولت آمریکا در جنایات ارتکابی این رژیم تاکید کرد. اسماعیل بقایی با تاکید بر مسئولیت همه دولت‌ها و سازمان ملل متحد برای توقف نسل‌کشی و جنایات ضد بشری در غزه افزود بی‌عملی در قبال نقض‌های فاحش و بی‌سابقه قواعد و هنجارهای بین‌المللی از سوی رژیم صهیونیستی که با شراکت و همدستی همه‌جانبه آمریکا، بریتانیا و برخی دیگر کشورهای غربی ارتکاب می‌یابد، زمینه‌ساز اضمحلال نظام حقوقی و هنجاری مبتنی بر منشور ملل متحد است. بقایی با هشدار درباره عواقب و تبعات فاجعه‌آمیز این وضعیت بر صلح و امنیت جهانی، اقدام جدی سازمان همکاری اسلامی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین، تسریع در رسیدگی به جنایات سران رژیم نسل کش در دیوان بین‌المللی کیفری و اجرای احکام دیوان بین‌المللی دادگستری و نیز توقف ارسال تسلیحات و هر گونه حمایت مالی و اقتصادی از رژیم اشغالگر را خواستار شد. در پی آغاز دور جدید حملات رژیم صهیونیستی با چراغ سبز آمریکا ضد غزه، هیچ یک از مناطق باریکی غزه از این حملات در امان نمانده و رژیم صهیونیستی منازل مسکونی، مدارس، مراکز مهاجران و چادر محل اسکان آوارگان را هدف حملات شدید قرار داده است. قصر سفید اعلام کرد که رژیم اسرائیل پیش از حمله به غزه با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مشورت کرده است. وزارت بهداشت فلسطین ظهر دیروز در جدیدترین آمار خود اعلام کرد که از زمان آغاز دوباره حملات تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی به باریکه غزه 412 شهروند فلسطینی از جمله زنان و اطفال از بامداد دیروز تا کنون به شهادت رسیده و بیش از 500 نفر زخمی شدند. جنگنده های امریکایی شامگاه سه‌شنبه به مناطقی در ولایت صعده واقع در شمال یمن حمله کردند. منابع یمنی شامگاه سه‌شنبه از حملات تجاوزکارانه و جنایتکارانه مجدد تروریست های امریکایی به این کشور خبر دادند. شبکه المسیره در این باره گزارش داد که جنگنده های امریکایی منطقه تخیه در شهر مجز واقع در ولایت صعده در شمال یمن را هدف قرار دادند. از روز یکشنبه دولت آمریکا به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور برای حمایت از کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی حملات هوایی به خاک یمن را از سر گرفته و تشدید کرد. مقام‌های یمنی می‌گویند که خلاف ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر هدف قرار دادن تأسیسات و زیرساخت‌های نظامی، آنها به ساختمان‌های مسکونی و ملکی حمله کرده و شهروندان این کشور را به شهادت رساندند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله دوباره به ناو هواپیمابر آمریکا با راکت‌های کروز و پهپاد خبر داد و بر ادامه حمایت از مردم فلسطین و غزه تأکید کرد. سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که اردوی این کشور با رصد تحرکات اردوی آمریکا در دریای سرخ دست به یک عملیات گسترده راکتی و پهپادی زده است. او گفت که تحرکات اردوی آمریکا با هدف آماده سازی برای حمله هوایی گسترده به یمن صورت می گرفت. سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود در این عملیات که با تعدادی راکت کروز و پهپاد انجام شد، ناو هواپیمابر آمریکایی یو اس اس هری ترومن و تعدادی از ناوهای جنگی مورد هدف قرار گرفت. یحیی سری در ادامه گفت این چهارمین حمله به ناو هواپیمابر آمریکایی در 72 ساعت گذشته است. تأکید میکنیم که تجاوز آمریکا یمن را از انجام وظایف دینی، اخلاقی و انسانی خود نسبت به مردم فلسطین باز نخواهد داشت. سخنگوی اردو یمن از حمله راکتی به پایگاه هوایی نواتیم در رژیم صهیونیستی خبر داد. یحیی سری سخنگوی اردو یمن لحظاتی پیش در بیانیه رسمی مسئولیت حمله راکتی به اهداف نظامی در عمق اراضی اشغالی را بر عهده گرفت. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد پایگاه هوایی نواتیم را با راکت بالستیک مافوق صوت فلسطین 2 هدف قرار دادیم که با موفقیت به هدف خود اصابت کرده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن بر تشدید حملات تا پایان تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه تأکید کرد و هشدار داد تا زمانی که جنگ علیه غزه متوقف نشود، طی ساعات و روزهای آینده دامنه اهداف در فلسطین اشغالی را گسترش خواهد داد. اردو یمن در این بیانیه تأکید کرد یمن، رهبری مردم و اردوی آن در قبال کشتارها علیه برادران ما در غزه دست بستن نخواهد بود. و سید عبدالملک بدرالدین دبیرکل جنبش انصار الله در سخنانی درباره تازه ترین تحولات جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه گفت که سید عبدالملک بدرالدین دبیرکل جنبش انصار الله یمن در سخنانی درباره تازه ترین تحولات جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و تحولات منطقوی و بین المللی گفت رژیم صهیونیستی جنایتکار، مجرم و ملعون نسل کشی علیه مردم فلسطین در نوار غزه را از سر گرفت. اسلام میکنم. سید عبدالملک بدرالدین دبیرکل جنبش انصار الله در سخنانی درباره تازه ترین تحولات جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و تحولات منطقوی و بین المللی گفت رژیم صهیونیستی جنایتکار، مجرم و ملعون نسل کشی علیه مردم فلسطین در نوار غزه را از سر گرفت. دشمن اسرائیلی توافق آتش بس و پایان محاصره نوار غزه و گرسنگی دادن را نقض کرد و البته بیش از 2 هفته پیشتر از آن با ممانعت از ورود کمک ها به نوار غزه این توافق را نقض کرده بود. بخش بعدی خبرها را در ساعت 10 و وقت کابل خواهید شنید. روز خوبی داشته باشید.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، دنبورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
چون سید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرف نگارم از دوری سیاد دگر تا نیارم، رفت از قرارم چون آبوی گم گشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و سطیر پرانی، بر دل بنشانی چون پرتو خورشید، اگر رو بکشانی وای از شب تارم در بند و گرفتار، بران سلسل مویم از دید ره خوی تو با عشق شویم، با حال نزارم با حال نظار. موسیقی سخن راز گشایی خوش جلوه نمایی ای بردم آن از دل عاشق کجایی تا سجده گذارم تا سجده گذارم گر بوی تو را باد به منزل برساند جانم برهاند ور نز وجودم اثری هیچ نماند جز گرد و غبارم جز گرد و غبارم
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
خدای مهربان، خدای عزیز، امروز را هم با نام زیبای تو آغاز می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز شپرکی سلام و سلام و سلام. دردانه ها، نازدانه ها، گل موره ها، شکوفه ها، قندیلک ها، سلام. کلمه مهربان، کلمه دوست داشتنی، با شما هم میگیم سلام. روز کلکیتان با خیر و نیکی باشه. اینجا برنامه شاپرک است. ما 15 دقیقه در کنار شما هستیم و از شما میخواییم که تا پایان برنامه امروز همراه ما باشین. حالا احوالتان چطور است؟ جانتان جول است؟ لبایتان خندان است؟ روزه هستین؟ نام خدا قبول باشه مهربانا طاعات عباداتتان، الهی که همیشه جانتان جور باشه، سعید و سالم باشین. آرزوی ما در برنامه شاپرک جانجوری خودتان است. ما شما تفلاره خیلی دوست داریم. دوست داریم که شما در برنامه خودتان شاپرک اشتراک کنین. چه قسمی؟ خب ما براتون میگیم از طریق پیامک دیگه. بله، هر روز یک کود پیامک از طرف شما نازنینا به دست ما میرسه. اگه میخواین امروز پیامک شما خونده شده، خیلی تیزی کده پیامکتان رو بر ما روان کنین. در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 07-9-4-7-1-7-1-4-4 منتظریم. خب نازنینا، همیالی وقتی ایست که همراه هم بخش نمایشی امروز بشنویم، با ما باشین.
مریم جان، علی جان، بخزن جان مادر، دیگر اسامی بس از جمع کنین.
خب مادر چی کنیم؟ حوصله ما سر میره.
کدام کاری دارین کده ما؟
بخزن یکم خواب کنین، استراحت کنین جان مادر، که بتانین شو تا دیر وقت باز بیدار بشینین.
چی؟ تا دیر وقت بیدار باشم؟
مادر از راستی میگین؟
بله که از راستی میگم جان مادر، حالی هم تیزی کده برین یکمک استراحت کنین.
ولی مادر، شما همیشه خو میگین زود خواب کنین.
بله، هیچ وقت نمیمانین تا دیر وقت بیدار باشیم. حالی چی شده که میگیم ما بیدار بانیم؟
بله، همیشه میگفتم، حالی هم میگم که باید شبا زود خواب کنیم. بر سلامتی ما لازم است که زودتر خواب کنیم جان مادر. اما این شب با دیگر شبا فرق داره.
چی فرقی داره؟
به خاطری که امشب باید بریم خانه اما جانتون، فهمیدین؟
مهمانی دارن؟
مهمانی؟ چه خوب، من خیلی خوش دارم که در اولادای عمه بازی میکنه.
برای بازی نمیریم اونجا جان مادر. باشین که برم تلفن رو جواب بتون ببینم کی است. پس میایم.
میگم چرا مادر جان گفت که برای بازی نمیریم؟ خیلی چی کنم اونجا؟ بیخی حوصله ما سر میره.
نمیدانم، حتما یه گپی است.
آهو، به به، آفرین اولادای قندم، کتابچه و قلم رنگا و همه چیز جمع کرده، نام خدایتان آفرین.
کی بود مادر جان؟
در تلفن همه جانتان بود، برم شو کتاب دعا میخواست، گفتم که باز برش میبریم.
کتاب دعا؟ نگفتین مادر، خانه همه چی خبر است؟
جان مادر، امشب در خانه همه جانتان مراسم شب قدر برگزار میشه.
آها، شب قدر است. و چرا هیچ یادم نبود؟
مام همیتو.
خب دیگه، امشب خو میدونین که چی شویست نی؟
بله مادر جان، معلم صاحب ما گفت که در شب قدر قرآن از آسمان نازل شده.
آفرین بچه قندب، امشب اولین شب قدر است. میدونین در شب قدر چی کار میکنیم؟
بله مادر جان، در این شبا مسلمان ها شب تا سحر بیدار میمانن، دعا میکنن و نماز میخوانن.
آفرین، شاباش دختر گله، آفرین به تو. این شبا شب دعا و مناجات با خدا جان از جان مادر. در این شبا درای آسمان باز است و خدا جان دعاهای بندگان خدا مستجاب میکنه.
مادر جان، یعنی من امشب هر دعای بکنم براورده میشه؟
هر دعایی که خدا جان صلاح بدانه و به نفع تو باشه، خدا جان دعاهای ما را میشنوه. یگان وقت است که دعای ما دعای بجا و خوب است و خدا جانم قبول میکنه، و یگان وقت هم است که دعای ما بر ما ضرر داره و بد است، اما خود ما نمیفهمیم. در این وقت خدا جان میگه که صبر کو، ما بهتر از او چیزی را که برش دعا میکنی را برات میتم، اما باید صبور باشی.
مادر جان، میشه بگوین که چی قسمی دعا کنیم؟
جان مادر، معمولاً در شبای قدر طلب آمرزش میکنیم، یعنی از خدا جان میخواییم که ما را به خاطر خطاها و اشتباهاتی که داشتیم ببخشه، چرا که این شب شب آمرزش گناهان است، شب آمرزش او خطاهایی است که در طول سال انجام دادیمش.
یعنی که باید بگویم خدا یا ما را ببخش؟
عزیز دلم، تو خو دخترک پاک و نازنین هستی، کل طفلا پاک و معصوم و بیگناه هستن. شما میتونین برای آمرزش ما کلانا دعا کنین، چون دلای شما خیلی پاک است و خدا جان شماها را خیلی دوست داره. شاید دعای شما را زودتر از دعای ما قبول کرد. خب دیگه بخزین برین خو کنین که گفتم با شو خانی اما جانتان میخواییم بریم.
بچهش مادر جان تشکر که به ما یاد آوری کردین.
تشکر مادر جان.
آفرین، برین دیگه که وقت استراحتتان است.
مهربانا، بخش نمایشی برنامه تقدیمتان شد. امیدوارم که در اولین شب قدر هر جایی که هستین ما و دوستایتان از دعای خیر فراموش نکنین و الهی که دعایتان به درگاه خدای مهربان مورد قبول واقع شود. دوسته ایتالیم وقت خواندن پیامک از پیامک از طرف شما و دست ما رسیده. نازنین جان از شهر هرات ای پیامک روان کرده و گفته سلام خاله جان، من امسال سومین سالی است که روزه میگیرم، تا به حال همه روزای خود گرفتم. آفرین عزیز دلم، شاباش به تو، قبول باشه روزایت، قبول باشه نمازایت. طفل مهربان از شما تشکری میکنیم که همچنان در کنار ما هستین و پیامکایتان را رای میکنین.
شاپرک
دوستای عزیزم، امروز فرصت داریم و ما میخواییم یک پیامک دیگه براتان بخونم. دوست خوبتان نعیم جان از شهر هرات این پیامک بر ما روان کرده و نوشته کرده که سلام خاله جان، روز نمازایتان قبول باشه. ما همیشه ماه رمضان افطاری میتیم. ما با پذیرایی از روزدارا کمک میکنم. قبول باشه افطاری هایتان نعیم جان. خدمت کردن بر روزدارا و خصوص وقتی مهمان هستن خیلی خیلی ثواب داره. نعیم عزیز تشکر که ای پیامکه با برنامه خودت روان کردی. دعا میکنیم که همیشه سالم باشین و صحتمند. تا فردا که میایم به خانه‌تان خدای خوب یار و نگهدارتان.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو شانه های پامیر.
با رادیو دری
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای سخن عشق.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود خدمت شما سروران گرامی و دوستداران زبان و ادبیات فارسی. با یکی دیگر از برنامه‌های صدای سخن عشق در خدمت شما هستیم. امیدواریم هر کجای این جهان پهناور هستید سلامت، شاد و تندرست باشید. همونطور که در برنامه گذشته به شما وعده داده بودیم، در این برنامه قصد داریم که چگونگی ترجمه آثار و اشعار حافظ را در کشور انگلیس بررسی کنیم. با ما همراه باشید. در بین آثار گوناگونی که پیرامون ادبیات ایران در انگلیس به وجود آمده، حافظ بسیار مورد توجه قرار گرفته است. جالب است بدانید که حتی خیام، یکی دیگر از شاعران پرآوازه ایران زمین، به اندازه حافظ مورد استقبال و توجه اهالی ادبیات در انگلیس قرار نگرفته است. اگر بخواهیم به زمان آغاز تحقیق و پژوهش در مورد حافظ در کشور انگلیس اشاره کنیم، باید بگوییم پژوهش و تحقیق در آثار حافظ در انگلستان از نیمه قرن 17 آغاز گردید. خوب است به این نکته هم اشاره بکنیم که تا کنون هیچ اثری به اندازه اشعار حافظ مورد توجه شیفتگان زبان فارسی در انگلیس قرار نگرفته است و دست کم یکی دو تن از فضلای انگلیس و شیفتگان زبان فارسی در این کشور تلاش کردند تا بتوانند چند غزلی از دیوان حافظ را ترجمه کنند. با توجه به این که از بسیاری لحاظ غزلهای حافظ و منظومه‌های شاعر همسنگ او در ایتالیا یعنی دانته شباهت دارد، بنابراین به همان اندازه که ترجمه آثار دانته کار آسانی نیست، ترجمه اشعار حافظ نیز و هر زبانی از جمله انگلیسی کار سختی است. نخستین فاضل و محقق انگلیسی که غزلیات حافظ را خواند و به تحسین آن پرداخت، توماس هاید، استاد زبانهای عربی، فارسی و عبری در دانشگاه آکسفورد و از کتابداران کتابخانه بادلیان، کتابخانه اصلی دانشگاه آکسفورد انگلستان بوده است. بیشتر شهرت توماس هاید به سبب تألیف کتابی در باب دین ایرانیان قدیم است که در سال 1670 منتشر شد. اثری که از او در خصوص حافظ به جای مانده اندکی بیش نیست، اما مهم و شایسته توجه است، زیرا نخستین اثری است که در این خصوص به انگلیسی نوشته شده است. او غزل اول دیوان حافظ را به زبان لاتین ترجمه و تفسیر کرده، ولی تاریخ این تألیف که 64 سال بعد از مرگ او در سال 1767 انتشار یافت مشخص نیست. اهمیت این ترجمه مختصر از آن جهت است که 4 سال پیش از انتشار ترجمه های کانت رویچکی از آثار حافظ نوشته شده است. رویچکی ترجمه های خود از اشعار حافظ را در سال 1771 در وین منتشر کرد. بنابراین هاید ترجمه آثار حافظ را پیش از رویچکی انجام داده است. در اواخر قرن 18 تمایل به ادبیات فارسی به ویژه دیوان حافظ منحصر به مجموعه ادبی انگلستان و شاعران و نویسندگان نبود، بلکه محققان و دانشمندان در هر شغل و جایگاهی به فراگیری زبان و ادب فارسی گرایش داشتند. آنها بعد از آموختن زبان فارسی مجذوب ادبیات باشکوه فارسی می شدند و گاهی سالهای طولانی از عمر خود را صرف تحقیق و مطالعه آثار فارسی می کردند. نتیجه این همه شور و شوق هم ترجمه های ارزشمند از آثار فارسی بود که مقام والایی در نزد اهل ادب دارد. در میان دانشمندان برجسته‌ای که به زبان فارسی و آثار حافظ علاقه‌مند بودند، نام کنت، رویچکی اتریشی و ویلیام جونز انگلیسی بسیار پرتکرار است. رویچکی و جونز در معرفی حافظ به انگلیسی‌ها نقش مهمی را بر عهده داشتند. رویچکی سیاستمداری پولندی بود که به عنوان سفیر ورشو در دربار انگلستان مأمور شده بود. او در سال 1768 با ویلیام جونز آشنا شد و علاقه‌مندی هر دوی آنها به زبان ادبیات فارسی مایه تحکیم این پیوند دوستی گردید. جالب است بدانید که بین این دو خاورشناس ایران دوست نامه‌هایی رد و بدل شده است که لورد تینموس مؤلف شرح حال جونز آن را جمع‌آوری و در کتاب خود به چاپ رساند است. در تمامی این نامه‌ها تعریف و تمجید از زبان فارسی و عشق و علاقه به حافظ موج می‌زند. در ایامی که این محقق پولندی ویلیام جونز را ملاقات کرد، مشغول ترجمه بعضی از آثار حافظ بود و بعد از رفتن از لندن جونز را در جریان پیشرفت کار ترجمه‌اش قرار داد. در 19 فوریه سال 1768 رویچکی نامه‌ای به جونز نوشت و یکی از ترجمه‌های اخیر خود را همراه با آن نامه برای جونز فرستاد. او در نامه بعد خبر داد که 40 غزل حافظ را ترجمه کرده و با تشویق جونز مواجه شد. ترغیب و تشویق ویلیام جونز باعث شد که رویچکی متن 16 غزل از حافظ را به زبان‌های لاتین و انگلیسی ترجمه و آنها را در سال 1771 در وین منتشر کند. جونز نیز حافظ را می‌ستود و پیوسته در طی نامه‌هایی که بر رویچکی می‌نوشت در این مورد سخن می‌گفت. او در آوریل سال 1768 نوشت: حافظ محبوب ما مثل خدایان قدیم یونانی سزاوار طعام آسمانی است. من هر روز از یافتن لطف و حسنی تازه در اشعار او خوشوقت می شوم. مهمترین اشکال ترجمه گفته های او که بدان مشغولید در آوردن آنهاست به جامعه شعر، اما کار آسان تر از آن است که به نظر آید. زیرا گمان دارم به ترجمه غزل‌هایی نخواهید پرداخت که دارای تشبیهات و استعارات بسیار دقیق و ابیات بی رابطه و یا اصطلاحات به کلی نامانوس با روش ماست و این خود تا اندازه‌ای از دشواری کار می‌کاهد. از متن نامه‌های جونز این گونه برداشت می‌شود که محققان اشعار حافظ در این زمان بیشتر به سراغ غزل‌هایی می‌رفتند که به لحاظ فنی و مضمون از پیچیدگی‌های کمتری برخوردار بودند. به بیانی دیگر، آنها غزل‌های سطحی و عاشقانه را ترجمه و از پرداختن به غزل‌های عرفانی و غزل‌هایی که صنایع لفظی و معنوی درک آن را مشکل می‌ساخت، پرهیز می‌کردند. منم شدن نظر یار خاک سار شدم، رقیب نیست چون این محترم نخواد من، موسیقی
شو پرده دار، شو پرده دار، به شمشیر میزند همه را، کسی مقیمه، کسی مقیمه، حریم حرم خالد نقشه جلو نشان ستم نخواهد مانده،
دوستان و همراهان عزیز از رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما هستیم با برنامه صدای سخن عشق، برنامه‌ای که در آن به حافظ شیرازی، دوران زندگی این شاعر بزرگ و اشعار ایشان می‌پردازیم. در برنامه این هفته درباره چگونگی ترجمه آثار و اشعار حافظ در انگلیس می‌پردازیم. تا این لحظه از برنامه درباره ویلیام جونز که به ترجمه آثار حافظ به زبان انگلیسی پرداخته با شما صحبت کردیم. پیش از این که اطلاعات بیشتری در خصوص ویلیام جونز به شما بدیم، خوب است اشاره‌ای مختصر به انگلستان و دلایل علاقه‌مندی این کشور به زبان فارسی داشته باشیم. با ما همراه باشید. ویلیام جونز، مستشرق نامدار انگلیسی، در اوج قدرت امپراتوری انگلستان زندگی می‌کرد. در قرن 18 میلادی، انگلستان به دلیل مستعمرات بسیاری که در آفریقا و آسیا داشت، قدرتمندترین کشور جهان محسوب می‌شد. در آن زمان، انگلستان به دلیل رفع نیازهای خود و منظور حفظ منافع اقتصادی و سیاسی که داشت، به گسترش علم شرق شناسی اهمیت می‌داد. هندوستان از مهمترین مستعمره های انگلیس بود و زبان فارسی، زبان رایج آن کشور، مورد توجه خاص دولت و سیاستمداران انگلیسی قرار داشت. به همین دلیل مدارسی جهت آموزش زبان فارسی دایر شد و آموختن آن برای سیاستمداران اجباری گردید. ویلیام جونز ابتدا به شاهنامه فردوسی توجه کرد و فردوسی را با هومر قیاس نمود. او حتی قسمتی از شاهنامه را به لاتین ترجمه کرد. سپس به واسطه تعمق در اشعار حماسی فارسی و تحقیق در زمینه سایر اشعار فارسی پرداخت. جونز آنچنان به آثار ادبی فارسی علاقمند شد که درباره آن نوشت: ایرانیان در سرودن اشعار عاشقانه از هر چیز بیشتر مهارت دارند. شباهت بسیاری که میان غزلهای حافظ و اشعار شعرای غزل سرای یونان است تعجب می‌آورد و به حقیقت باید گفت که ملاحت و گیرندگی و زنده‌دلی آناکرون، شاعر غنایی یونان باستان، و شیرینی و ظرافت سافو، نخستین بانوی شاعر غنایی یونان باستان، همه در حافظ جمع است. ویلیام جونز نخستین انگلیسی بود که به ترجمه آثار حافظ پرداخت. او ابتدا 10 غزل از اشعار حافظ را به انگلیسی ترجمه کرد. سپس برای ترجمه تعداد بیشتری از آثار حافظ تلاش نمود. گفته می شود هنگامی که جونز مشغول ترجمه آثار حافظ بود، پادشاه دنمارک از او خواست تا کتاب زندگی نادرشاه از پادشاهان ایرانی را به زبان فرانسه ترجمه کند. گرچه جونز علاقمند به انجام این کار نبود، اما آن را پذیرفت و این ترجمه در سال 1770 به پایان رسید. جونز این اثر را همراه با ترجمه 13 شعر از حافظ به زبان فرانسه منتشر کرد. یک سال بعد جونز کتاب دستور زبان فارسی را منتشر کرد و نخستین و معروفترین ترجمه حافظ خود را که به انگلیسی سروده بود در این کتاب به چاپ رساند. البته مطابق مستندات و بر اساس گفته های متخصصان و کارشناسان حوزه ادبیات، ترجمه های جونز از اشعار حافظ ترجمه هایی به سبک انگلیسی است و از نظر مضمون و محتوا کاملا منطبق بر اشعار حافظ نیست. دوستان عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه و بخش آخری که از این برنامه میشنوید بخشی است که در آن غزلی از حافظ را تقدیم حضورتان میکنیم.
ساقیا برخیز و درد جام را، خاک بر سر کن غم ایام را. ساغر می بر کفم نه، تازه بر برکشم این دلق ازرق فام را. گرچه بدنامی است نزد عاقلان، ما نمی خواهیم ننگ و نام را. باده درده چند از این باده غرور، خاک بر سر نفس نافرجام را. دود آه سینه نالان من، سوخت این افسردگان خام را. محرم راز دل شیدای خود، کس نمی بینم ز خاص و عام را. با دلارامی مرا خاطر خوش است، که از دلم یک بار برد آرام را. ننگرم دیگر به سرو اندر چمن، هر که دیدان سرو سیم اندام را. صبر کن حافظ، صبر کن حافظ، دی روز و شب عاقبت روزی بیا بی کام را.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته صدای سخن عشق رسیدیم. امیدواریم که مطالب ارائه شده در این برنامه مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشه. زیبایی و ظرافت اشعار و آثار حافظ در تمامی نقاط جهان مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از کسانی که در زمینه شعر و ادبیات در جای جای جهان زندگی می کنند، شیفته و علاقمند به این شاعر خوش آوازه ایرانی هستند. در برنامه‌های آینده نیز باز هم از حافظ و علاقمندانش خدمت شما خواهیم گفت. تا سلامی دوباره، پایدار و برقرار باشید و خدا نگهدار.